بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با عقل مطالبی رو بیان کردم و آنچه که لازم است این است که ما عقل رو از دیدگاه قرآن، از دیدگاه روایات و از دیدگاه فلسفه بهش بپردازیم. برای ورود به دیدگاه قرآن در رابطه با عقل لازم بود که من واژه عقل رو از نظر لغت، ریشه لغوی و متقاربات و مترادفاتش بررسی بکنم. متقاربات اونایی که نزدیک به معنای عقل هستن، مترادفات اونایی که هم معنای عقل هستن، هم خانه هستن. مثل انسان و بشر، البته هم خانواده نه، هم خانه به معنای معنا، در واقع به حسب معناش رو عرض میکنه. اون چی که در جلسه گذشته بیان کردم، 6 تا رو بیان کردم. آخرین چیزی که بود این بود که یکی از متقاربات عقل واژه فهمه. عقل و فهم به یک معنا هستن. گاهی اوقات شما در واقع محاوراتتون هم همین معنا رو استفاده می‌کنید. فلانی خیلی عاقله، یعنی خیلی خوب می‌فهمه، خیلی خوب می‌فهمه. بعد این حدیث رسول اکرم رو هم انا معاشر الانبیا، ما گروه انبیا، امرنا، مأموریت داریم، ان نکلم الناس علا قدر عقولهم، با مردم به اندازه عقلشون. وقت اینجا عقل به معنای چیه؟ فهمشون. عقلشون یعنی به اندازه فهمشون. این هم یکی از در واقع روایاتی است که عقل رو به معنای فهم گرفت. 7 معنایی که از نظر لغوی بررسی میشه، عقل رو به معنای مسکح، میمشو که همه میشناسید، سین، کاف و هی چسبان آخر، مسکه. در خیلی از کتاب‌های لغت عقل رو به معنای مسکه میگن. مسکه از ریشه مسک و امساک میاد. مسک یعنی نگه داشتن، امساک یعنی نگه داشتن. مسکه از این جهت به معنای عقل است که عقل موجب نگه داشتن انسان از ورود به زشتی ها و بدی ها میشه. امساک، نگه داشتن. آوخ کسی که میتواند یه همچی کاری رو بکنه، عرب بهش میگه رجلون، یا مثلا فرض کن حالا حقیقتون مسکح، کسی که دارای عقل فراوانه. هر کسی نمیتونه خودشو از زشتی ها نگه داره. اگر به حد وفور در عقل برسد، عقل فراوان رو عرب میگه مسکح. این یک واژه است، 7. پس مسکح به معنای عقل فراوان. و شما در عربی بس میگه طرف خیلی عقوله. عقول یعنی که خیلی عاقله. خیلی عاقل یعنی که خیلی میتونه خودشو چیکار بکنه؟ از بدی ها و زشتی ها. اما من اینو به تو بگم، شما معمولا من حیثی که بدونی که این معنا رو بدانید، الان بعد علاقاته بهش توجه کرده باشید، بیشترین معنایی که شما از عقل برداشت بکنید همان بله فهمه. بیش از این شما از عقل ادراک ندارید، شناخت ندارید، جسارت نشده باشه. و این معانی عقل لازمه که بدانید. تو بمیستم مثلا آقا انسان عاقله، به چه معنی عاقله؟ آقا یارو خیلی عاقله. یعنی چی خیلی عاقله؟ شما ها وقتی میگید عاقله، عمدتا میگید خیلی میفهمه. اما گاهی اوقات میگید عاقله یارو، در فارسی بخوام بگم، بعد مثلا میگی یعنی خیلی زرنگه، وقت زرنگی مترتبه برای اینکه تجربه زیادی داره. کسی که دارای تجربه بسیار باشد رو شما هم باز بهش میگی چی؟ عاقل. اما با معانی فارسی عقلکاری نداریم. چه کنیم که دین ما و زبان دین ما چیه؟ بله؟ عربیه. و ما باید با این زبان آشنا باشیم. یکی دیگر از واژه‌هایی که از متقاربات عرض کنم حضور انورتون واژه عقل، کیاست. کیاست از کیس، کیس به معنای جمع، کیس به معنای جمع. کیاست از این جهت به معنای عقل است که اگر کسی به این مرتبه برسد، چون دارای تجارب مختلفی در زندگی میشه، این تجارب باعث میشود او جمع کند تمام این عقل در او، باعث میشه که اون تمام دیدگاه ها و تجربه ها رو در طول زندگی خودش چیکار بکنه؟ جمعش بکنه. یعنی هر چیزی رو، هر کسی رو که ببینه تجربه‌ای به دست میاره، اون تجربه رو جمع آوری بکنه، فراموشش نمیکنه، عبرت پذیر میشه. آنگاه به این آدم میگن کیس. کیس کسیست که دارای تجارب زیادی در زندگی است و این رو با خودش شکار کرده، جمع کرده. پس کیاست هم به معنای عقله، عقل به معنای جمع کننده، جمع کننده به معنای جمع کننده چی؟ تجربه. وقت میشه عقل عملی، تجربه در عمله. تجربه اینجا در تئوری نیست. شما هم مثال میزنید، بگید که با حلوا حلوا دهن شیرین، یعنی شما اگه بخوای یه پزنده بشید نمیتونی بگی آه من آشپزم، باید یه مرتبه آشپزی انجام بدید، باید به رفتار گرایش پیدا بکنه تو تجربه حاصل بشه. بدون تجربه، بدون عمل تجربه حاصل نمیشه. کیس جمعش میشه اکیاس، و کیاست رو هم به معنای چی گرفتن؟ عقل گرفتن. و یه واژه دیگه هم داریم که شما استفاده میکنید، بهش میگن کیس. منتها این عربی شما میگیم کیس به معنای عربی او ظرفیست که توش درهم و دنانی رو چی رو بیزنن؟ درهم، دنانیر، در رو یاقوت. اون ظرفیست که معمولا توش اشیای قیمتی رو توش قرار میدن. وقت شما به اون خواستگار بدبخت میگی کیس مثلا. من نمیدونم این چه کاریه که به هر زبانی هم که کیس باشد، در حد اشیا موجودات رو شما میارید پایین. جامعه اسلامی ما درش اشیا ارزشش بیشتر از انسان هاست. اشیا درش چیه؟ بیشتر از انسان هاست. ماشین دارید چقدر؟ 2 میلیارد تومان. اما آدم هم دارید 2 میلیارد تومان؟ نه. لذا شما ماشین تو قفل میزنی بخوای خونه بخری، یه خونه بخری که پارکینگ داشته باشه. چرا؟ شو اشیا تو کشور ما گرونتر هستن، ارزشی بیشتره از انسان ها. و شما اطلاق میکنی کیسی اومده، بعد وقت بچه کجا شد یه شیعی، حالا لاتین شیعا عربیشو من نمیدونم، هر جفت شیعه. و اطلاق شیع بی‌انصافیست بر موجود حی و زنده و باشو. در روایت از ساحت مقدس حضرت موسی بن جعفر آمده که از ساحت مقدس حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام آمده، الکیسو اصلهو عقلهو، آدم کیس ریشش عقلشه. آدم کیس، کسی که تجربه بیشتری رو داشته باشه بهش میگن چی؟ کیس. و مروتها خلقه و دینه حسبه که فرمایش ادامه داره. ایرب شد چندمین مورد استعمال، هشتمین مورد استعمال که کیس و مسکه، اون عقل فراوان، این عقل جمع کننده تجارب. آخرین معنای لغوی قلبه. عقل و قلب به یه معنا در لغت گاهی چی میشن؟ استعمال میشن. قلب شریفترین جزء یک حقیقته و عقل چون شریفترین جزء حقیقت انسانه و هویت انسان مثلا به عقلشه، که میفرماید شاعر البته در یک نثر، آن را که عقل دادی چه ندادی، و آن را که عقل ندادی چه دادی. یعنی عقل شریفترینه. به همین جهت گاهی بر عقل قلب هم اطلاق میشه. این معنای بحث ظاهرشه، شاید بحث واقعش باشه که گاهی اوقات عقل به یک حقیقتی میرسه که میتواند عالم غیب رو درک کنه، کما اینکه قلب کارش اصلا همینه. اون قلب اصطلاحی که ما مرتبه ای از مراتب روح میدانیمش، اون حقیقتیست که عالم ملکوت رو درک میکنه. شاید عقل هم بتواند به یه همچین ادراکی برسد. در حدیثی از حضرت موسی بن جعفر که به هشام بن حکم، هشام از اجلای اصحاب است، از بزرگان اصحابه، به هشام بفرماید یا هشام ان الله تعالی یقول فی کتابه، حضرت حق در قرآن میفرماید ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، در این مطلب تذکری برای کسانی است که چی براشون وجود دارد؟ قلب. بعد خود موسی بن جعفر میفرماید ای عقل، یعنی قلب رو معنای چی گرفتن؟ عقل گرفتن. قلب رو به معنای عقل در این بیان نورانی. به همین روایت من توجه کردم، ممکن است که از این جهت به عقل قلب بگن که گاهی آنقدر تجردش بالا می رود که می تواند مدرک عالم غیب بشود. گاهی، برای همه نه، همه نه. این عقلی که شما در همه انسان‌ها به کار می‌برید عموماً خواهیم گفت چه عقلیه؟ عقل غریزیه. این عقل غریزی رو همه داریم، ولی وجه امتیاز ما اون نیست. انسان ممتاز به عقل غریزیش ممتاز نیست، بلکه به عقل غریزی انسان از حیوانات ممتاز میشه. توضیح میدم راجع بهش حالا اگر فرصت شد. ولی این رو توجه بکنید، انسان ها در عقلشون با هم متفاوتن. یه عده‌ای وقتی میخوان دین بیارن در عصر پیغمبر معجزه دیدن، یه عده‌ای وقتی میخوان دین بیارن در عصر پیغمبر دعوت پیغمبر رو شنیدن، یه عده‌ای نه دعوت پیغمبر رو شنیدن و نه معجزه از پیغمبر خواستن ولی دین آوردن. دو نفر بودن زیر این گنبد خضرا، دیگه هم تکرار نمیشه. وجود نازنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علیه السلام. اینا نه از پیغمبر وقتی از غار حرا آمد پایین اول من آمد بودن، ولی نه پیغمبر گفت آخه چی شد؟ نپرسیدن چی شد، یعنی چه اتفاق موجود، اقرب اسپرم پیکلز، نگفتن آقا معجزه. این اون عقل مدرک حقایق ملکوتیه، در همه انسان ها هم پیدا نمیشه. توجه بفرمایید چی میکنم. خب نه معنا رو برای عقل از نظر بررسی لغوی بیان کردیم. بریم سراغ قرآن کریم ببینیم که قرآن وقتی واژه عقل رو به کار، البته بدانید که در قرآن کریم واژه عقل به کار هرگز نرفته، در واقع مشتقات یعقلون تعقلون و اونایی که متقارن هستن و متقارب هستن از حیث معنا به کار رفته. ببینیم معمولا قرآن کریم وقتی به واقع حقیقت عقلانی رو میخواد بیان بکنه چه معانی از در واقع مد نظرش هست. اون چه که از مشتقات عقل یعقلون تعقلون، خدا یه آیه گفته پدر همه رو در آورده، اکثر الناس لا، بعد تو دنبال دموکراسی. این در فضای دین، بل در اثبات ولایت امیرالمومنین گفتم اجماع در مقابل علی ابن ابی طالب اصلا محلی از اعتبار نداره. چه دموکراسی؟ اجماع یعنی همه توافق بکنن، دموکراسی یعنی اکثریت. اینو اونجا مفصل صحبت کردم. حالا قرآن کریم فا یعقلون تعقلون اولو الالباب ذوی الحجا، اینا رو کی میگه؟ این استعمالات در قرآن کریم برای افاده رساندن چه معانی هست؟ غالبا چه معانی میخواد از استفاده کردن یک حقیقت عقلانی به کار ببره؟ یک، غالبا تدبره. تدبر یعنی عمیق فکر کردن که مخلص. سوره مبارکه محمد آیه 23، افلا یتدبرون القرآن، فکر نمی کنن راجع به قرآن. ام علی قلوب اقفالها، یا این که بر قلب هاشون چی زدن؟ قفل زدن. گاهی اوقات من استفاده میکنم میگم تعطیل کرده باشه کنال آکبن، این همینه، ام علی قلوب اقفال هاست. شما تعطیل کردی قفل هم میزنی که دیگه اصلا خیالت راحت باشه که استفاده شون کنه. افلا یا تدبرون، یعنی عمیق فکر نمیکنن. یه معناست. معنا دوم تفکره. در سوره مبارکه انعام 51، قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، آیا آدمایی که نابینا هستن با آدمایی که بینا هستن این تفکر مسلم مسئله چشم مطرح نیست، مسلم مسئله چشم مطرح نیست. این یک دانایی رو داره میگه، اونایی که دارای دانایی هستن یعنی عقلانیت، با اونایی که این دانایی رو ندارن یعنی ضد عقلانیت هستن. اینا فکر ندارن. افلا تتفکرون. گاهی اوقات واژه تفقه رو مرادشونه. سوره مبارکه توبه آیه 87، و توبه علی قلوبهم فهم لا یفقهون، اینا مهر زده شده بر قلبا شده نمیفهمن. پس گاهی بخواد بگه که تدبر ندارن، گاهی بخواد بگه تفکر ندارن، گاهی بخواد بگه چی آقا؟ تفقه ندارن. اینا از حیث معانی لغوی من دیگه نمیخوام برسیم، چون گوشو بحث قرآنی و من الان بحث قرآنی ندارم، فقط اشاره بکنم بهش. گاهی تذکره. در سوره مبارکه صاد آیه 29، کتابون انزلناه الیک مبارکون، کتابی است که پربرکت هست و به سوی تو ما این رو نازل کردیم. لیدبرو آیاته ولیتذکر، تا تدبر بشه در آیاتش، یعنی اینو تفکر عمیق و تذکر بشه، ذکر، حالت ذکر ایجاد بشه. یکی دیگه از معانی که بیخوان ازش بهره ببرن به واسطه استفاده از اون حقیقت عقلانی، نظره، رأی، اندیشه است. در سوره مبارکه یوسف آیه 109، افلم یسیروا فی الارض، سیر نمی کنه در زمین، فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، تا ببینید گذشتگانی که قبل از شما زندگی چه عاقبتی پیدا کردن. ولدار الاخره خیر للذین، و در واقع خانه قیامت بهتر است برای کسانی که اتقوا، تقوای الهی پیشه میکنه. افلا تعقلون، نمیاندیشید، رأی ندارید، نظرتون این نیست. و معنای دیگری که مطرح میشه، بحث عبرت آموزیه. یعنی اون حقیقت عقلانی شما رو به رأی و اندیشه میرسونه، شما رو به تفکر میرسونه، شما رو به تدبر میرسونه، شما رو به تفقه میرسونه. یکیش هم چی است؟ به عبرت. اون حقیقت عقلانی اگر در انسان پویا بشه، فعال بشه، آدم باید عبرت بگیره. لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب. اگر آدم میره بهشت زهرا و اونجا دنبال این است که مثلا فرض کنید دنیاشو با سامان بده، این هنوز به مقام اولوالالباب، یعنی عقلانیت درش فعال نیست. عقلانیتی که در دین مطرح، توسعه نظام دنیا مراد است. شما هیچ یک از واژه های عقلانیت رو در واقع لسان دین پیدا نمی کنید که مرادش توسعه باشه، توسعه در زندگی باشه، اصلا و ابدا. نفی نمی کنه ها، ولی مرادش هم نیست. حالا ما یه آیه بعدن می خونیم، بعد ببینید که اگر ما درست عمل کرده باشیم این توسعه خیلی راحت تر به دست میاد. یه آیه رو توضیح بدم که جلوی خیلی از انحرافات رو بگیرم. من عقیدم این است که با یک لیسانس علوم قرآنی آدم نمیتونه قرآن رو بفهمه. من عقیدم این است که با این جلساتی که گاهی اوقات میذارن و طرفی که تدریس بکنه معلوم نیستش که کجا درس خونده، و دیگه نمیخوام بگم در غالبنم در قسمت خانوم ها هم چیزی جلسات معتبره، نمیشه مدرس قرآن شد. این جفایی به علامه طباطباییه، این جفایی به آیت الله جوادی آمولیه که اینا عمرشون رو صرف قرآن کردن و بعد در انتهای عمرشون یه تفسیر بنویسن. اینا بدون اینکه صرفی کرده باشن راجب قرآن میگن علی علی، از شد شد دیگه. و متاسفانه بازارشون هم خیلی رونق داره، ولی اینجوری نیست. من نمیدونم، یکی از خانوم ها چندی پیش به من میگفتش که ما یه دوره انس با قرآن داریم. بعد من پرسیدم که شما کجا این تحصیل رو پیدا کردی؟ گفتم مثلا یه دوره 3 ساله است، 1 ساله است، 2 ساله است. نمیدونم چجوری میشه که با 3 سال میشه این کارا رو کرد. نمیشه حضرت عباسی، به حضرت عباس نمیشه. قرآن بازی چه نیست، قرآن کتابی نیستش که هر کسی بتواند ادعا کنه من میفهمم. حداقل 30 سال با درس بخونه، حداقل 20 سال درس بخونه، اقلشه. من حالا یه آیه رو میگم و تفسیرش رو از حضرات بخوام. در سوره مبارکه این آیات رو انقدر ریز نوشتم خودم که یه خودم هم نمیتونم. دقت بفرمایید، در سوره مبارکه بقره آیه 170، این آیه رو چی ازش بفهمید؟ فبشر عبادی، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. از این چی میفهمی؟ حالا ببینیم چی میگن. فبشر عباد الذین یستمعون القول. مردم اینجوری تصور میکنن، بشارت بده بندگان من که حرفها را میشنون و یتبعون احسنه، بهترینش انتخاب میکنن. اگر کسی این ترجمه رو کرد ریشه وحی زده، ریشه وحی رو زده. چجوری؟ مگه مردم حرف خوب دارن؟ اگه مردم حرف خوب داشتن که خدا پیغمبرا نمیفرستاد. حالا ببین غربیا چی میگن، ببین شرقیا چی میگن، ببین بودایی ها چی میگن. مراد اینه؟ خب اینه که همشون باطلن که خودشون حرف خوب دارن. کی به شما گفته که بگید حرف ها را بشنوید؟ میگه فبشر العباد الذین یستمعون القول. این قول الف لام و الف لام استقراق گرفته. اگه الف لام و الف لام استقراق بگیری یعنی همه اقوالو بشنو. اما کی به شما گفته که باید الف لام و الف لام استقراق بگیری؟ و حالان که الف لام الف لام عهده. الف لام عهد چی؟ الف لام استقراق چی؟ آقا اگر یک الف لام داریم، اگر استقراق باشه به سر یک کلمه بیاد شامل همه میشه. اما یه الف لام داریم، الف لام عهد، اشاره به یک موضوع خاص میکنه. الیوم الاکمل تولکم، این الف لام چیه؟ اشاره به یه روز خاص میکنه. این الف لام، الف لام عهده. درست شد؟ چون به قدیر داره اشاره بکنه. حالا الف و لام در القول الف و لام عهده. کی گفته الف و لام استقراقه؟ الف و لام استقراق اگر کسی بگیره منشأ در واقع بطلان وحیه. حالا انشاءالله ما توی بحث های نبوت میگه اصلا ما چرا احتیاج به وحی داریم. حالا من میدونم که در اعماق یک عده داره میگه آقا یعنی انسان ها هیچ حرف خوبی ندارن. اونجا خواهم گفت انشاءالله، توضیح وافی و کافی خواهم داد که همین آیه رو ابابسیر خدمت حضرت امام صادق علیه السلام خوند. حضرت فرمود مردم چی میگن؟ همون چیزی که آقا گفتن گفتن. آه نه این نیست. سوال کرد پس یه بدن سوال را چیه؟ حضرت فرمود هم المسلمون لآل محمدن. یستمعون القول یعنی یستمعون قول آل محمدن. بعد چقدر زیبا بفرست، حالا صلوات بفرست. بعد بفرماید یستمعون القول آل رسول الله فیتبعون احسنه. مراد از یتبعون احسنه این نیست که بهترینش رو انتخاب میکنن. آقا جان ما اصلا نیاز به وحی داریم چون نمیتوانیم حق و باطل رو از هم تشخیص بدیم. ما با ملاک تشخیص نداریم. لذان بی فرماید یستمعون القول آل رسول فیتبعون احسنه یعنی به بهترین شکل عمل میکنن، نه این که بهترینش رو برمیدارن. یبن رسول الله، بهترین شکل عمل کردن به فرمایشات شما چیه؟ الذین اذا سمعوا الحدیث، آن است که وقتی کلمات ما را شنیدن لم یزیدوا فیه، چیزی ازش اضافه نمی کنن و لم ینقصوا منه، چیزی را ازش کم نمی کنن، گزینش نمی کنن. اتفاقی که در امروز جامعه اسلامی داره می افته، دین رو برش زده بر می دارن. لم ینقصوا منه، ازش چیزی رو کم نمی کنن. فیتبعون احسنه، یعنی که به بهترین شکل عمل می کنن، نه بهترینش انتخاب می کنن. جاؤو به کما سمعوه، بعد فرمود همان گونه که شنیدن همان گونه آوردن، یعنی بدون که دخل و تصرف در فرمایش ما بکنن به همون عمل بکنن. ما هر چیزی که دوست داشته باشیم عمل بکنیم، هر چیزی که دوست نداشته باشیم عمل نمی کنیم. بحث مهجور شدنه برخی از احکام همینه دیگه. چرا؟ چون ما منفعت طلبیم. خب چرا این کارو نمی‌کنید؟ چون به ضررمونه. اما نماز خوب بخونیم مشکلی نیست، اما برخی از احکام که حالا راجعش صحبت نمی‌کنم اصلا باش مبارزه میکنن، کلن با برخی از احکام جامعه اسلامی مبارزه میکنه در ناحیه احکامی که نسبت به بانوانه. فیتبه اون احسنه نیست، به بهترین شکل عمل، لم یزیدو فیه و لم ینقصو ان نیست. یه جاهایش خوششون میاد، یه جاهایش بدشون میاد، ولش کن. این نیست جزتی، نه این نه این نه این نه. اینو گفتم، خیلی هم وقت بحثو گرفتم، اما بخواستم بهتون میگم آقا جون، هر کسی حق گفتن قرآن، به قرآن مجید رفتن به کلاس خیلی از قرآنها به نظر من ضرر داره. ضررش هم آقا ضرر خیلی کوچیکه. خروج از ولایت حضرت حق، ورود در ولایت شیطان، اینقدر کوچیک. الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، مرز بین کسانی مسلمون لآل رسول الله، کسانی که تسلیم به ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت محترم ایشان هستن، مرز به ولایت خدا و ولایت طاغوت. خیلی دقت بکنید، شما که در گرفتن لباس وسواس دارید، در خوردن غذا وسواس دارید، آقا از کجا غذا میگیری؟ مثلا از امیرآباد میره در فلان خیابان مثلا غذا میگیری، میگن اینجا غذاش خوبه. این همه خیابون رو طی میکنه که یه غذا، که من عرض کردم سابقا خدمتتون عرض کردم که غذا خوردن خودش مطلوبیت ذاتی نداره، به همین دلیل بزرگان ما غذا کم میخورن، چون در واقع خبیث کردن طیبات دیگه، چیزی که خدا طیب و طاهر خلق کرده تو تبدیلش بکنی به قذر، و این قذرات نجاساتن دیگه، باید ازش اجتناب کنی. این تبدیل و تبدل نباید به اندازه زیاد اتفاق بیفته، باید ضروری. اینم موردی که من نمیتونم خیلی منفک بشم از توصیه هایی که خدا و پیغمبر کردن. بنابراین آیه رو گفتم، آیه داره می فرماد به این که فیتبعون احسنه، کسانی که قول پیغمبر و آل پیغمبر رو شنیدن، اینها به بهترین شکل عمل کردن، اولئک الذین هداهم الله، اینها کسانی هستند که خدا اونها رو وارد میکنه در مرز هدایت، و اولئک هم اولل، اینا صاحبان عقل هستند. یعنی نتیجه عقلانیت هدایت، و هدایت نمیتواند به استماع اقوال مردم باشد. اینا رو دقت کنید، اینگونه تفاصیلی که میگن اینا تفاصیل باطله، اینا به قرآن نمیچسبه. از نظر عرض به حضورتون که قرآن کریم عقل یک موهبتی است که اگر باشه انسان رو به چی برسونه؟ هدایت. حالا آدم یک حاسبو قبلا تو حاسبو بکنیم آقا در مسیر هدایت هست یا در مسیر هدایت نیست، بعد برای که ببینی در مسیر هدایت هست یا در مسیر هدایت نیست، عرض دین میکنه. چهار بکنه؟ عرض دین میکنه. عرض دین یعنی چی؟ دلار و یورو و اینا نیست، عرضه میکند، بیان میکنه به کارشناس، یا آقا من اعتقادات مینه. بعد اگر دید در مسیر هدایت نیست، میتونی به راحتی متوجه بشه که عقلانیت مورد نظر قرآن رو نداره. وقت واژه های مقابل عقلانیت در مقابل قرآن خیلی واژه های فجیعیه، بعدا راجع به صحبت بکنم، شاید البته، چون من نمیخوام واژه شناسی بکنم، میخوام موارد رو بیان بکنم. بریم ببینیم که در روایات ما پیرامون عقل چی میگن. عقل در روایات به چه معناییه؟ قبل از اینکه وارد بشیم که عقل در روایات به چه معناییه، که در پایان نظر دو محدث عالی مقام رو بیان خواهم کرد، یکی نظر مرحوم علامه بزرگوار مجلسی علی الله مقامه الشریف که تشیع به ایشان خیلی بدهکار است، خیلی بدهکار است، و یکی هم محدث عالی مقام جناب شیخ حر عاملی صاحب کتاب وسائل الشیعه. اینا کسانی هستند که در روایات ما غور کردن، اینا میفهمن که در متن روایت واژه ها به چه معانی است. اینا رو سابقا هم من شنیدید، البته این حرفا رو نه، این تیکه ها رو، چون من آدمی هستم که معمولا هر چیزی رو نقل نمی کنم مگر که تهش رو در آورده باشم بدونم درست یا نه. این روایته، با باید برای فهم روایت سراغ کسی بریم که روایت رو میشناسه. این رو گفتم، این قطعه رو گفتم. یه کسی آمد خدمت حضرت رسول اکرم، گو آقا جان به من کمک کن. حضرت اما علی جان اقطع لسانه، اقطع لسانه از نظر ادبیات عرب یعنی زبانش رو ببر. رنگ از صورت طرف پرید و از کمام کسانی که تو جلسه بودن، یا فاطمه زهرا، خب بابا یارو فقط گفت به من کمک کن، چرا دیگه زبانش رو ببر؟ حضرت دست گره. حالا امیرالمومنین هم چون حضرت امیر کلام رسول الله رو میفهمه، اینجا حضرت نفرمود سلمان تو باری کارو بکن، ابو ذر تو باری، چون اونو نمیفهم پیغمبر چی میگه. سلمان و ابو ذر هم نمیفهمن، دیگه چه برس بقیه که بقیه اصلا حسابی ندارن. یمان الله اقطع لسانه، برو آقا جان زبانشو ببر. طرف دستش تو دست علی ابن ابی طالب، فرمان رسول خدا صادر بشه، میگه ویل میکنه تا اجرایش نکنه که رهانه بکنه. که حالا یارو هم علی ظاهر تو روایت ننوشته که مثلا اون آقا تو رو خدا ببخشید من غلط کردم، حالا اومده، چون این خودش به نوعی در واقع تحریفه، اونم پیغمبر رو میشتسه، اونم علی رو میشتسه، میدونه اینا، ولی خب نمیدونن چی کار بکنه. حضرت فهمید مشکل چی، گوه آقا من بدهکارم. کارم ندارم. بهش اینقدر دادن که هم کار پیدا بکنه هم بدهیشو بده. بعد از حضرت پرسیدن آقا اقطع لسانه چه ربطی به این داره؟ حضرت فرمود پیغمبر به من امر کردن که برو این بابا رو یه کاری باهاش بکن که دیگه اظهار نیاز زبانش بسته باشه، یعنی هم بدهیشو بده هم براش. حالا اگه پیغمبر میگه فقط بدهیشو بده اون اقطع لسانه نمیشه چون کار نداشت. اینو فقط بزرگان میفهمن، همه نمیفهمن. متن حدیث رو همه نمیفهمن. درسته که یکی از اتفاقاتی که افتاده اخیراً این که روایات رو برداشتن زیر زبر گذاشتن بغلش هم ترجمه شو نوشتن، ولی یکی از بزرگ خیانت هاست، چون مردم فکر بکنن که روایت شناس هم و همین همه شو بیخونن. حال که اینطوری نیست آقا، روایت خوندن هم درس داره، دو تا درس حداقل. رجال درایه، در درایه خیلی حرفه. ما اگه بخوام بحث در درایه بگیم خیلی طول میکشه، نمیخوام دیگه بگم. خب ببینیم این عالمی که یک اثرش مرآت العقوله، 26 جلد شرح ملایی بر دو جلد کتاب اصول کافی. خب این معلومه داره چی کار میکنه. نظر ایشو رو باید ببینیم و نظر جناب شیخ الراملی رو باید ببینیم که عقد در متون روایی ما به چه معنایی است. قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم ببینیم که اصلا چه تعریف چه که تعابیری پیرامون عقل وجود داره، چه تعابیری. این هم مرحله دوم بحث ماست. مرحله سوم بحث ما عقد در زبان، در نظر حکما و فلاسفه، که بحثش خود سبکتر خواهد شد. اولین تعریفی که از عقل میکنن میگن عقل محبوب ترین مخلوق خداوند است و اون رو فقط در بین دوستداران خودش به کمال رسونده. خیلی حرفه. روایت محمد ابن مسلم از حضرت باقر علیه السلام نقل میکنه. امام باقر میفهمه لما خلق الله العقل، زمانی که خدا عقل رو آفرید، عقل یه موجود مستقل بود. اینجا عقل به چه معنیه؟ آدم باید بفهمه که عقل در اینجا به چه معنیه، به کدومی که از اون معانی نهگانه است که شما خوندید. میبینید که مورد معنا با اون که در قرآن آمده کاملا، ولی مفسر قرآن باید این حرف بزنه نه هر کسی. باید امام باقر بگه لما خلق الله العقل، خدا زمانی که عقل رو خلق کرد، استنتقه، استنتاقش کرد. نه استنتاق یعنی چیکار کردن؟ بازپرسی کردن، سوال جواب کرد. بعد از اینکه سوال جواب کرد، مطمئن از عالی بودن و استاندارد بودن مخلوقش شد. حضرت باقر علیه السلام بفرمود بگید ثم قال، البته خدا میداند این تعبیر نارسای ماست این حرفا. ثم قال له اقبل، بهش فرمود بیا. فاقبل آمد. ثم قال ادبر، برو. فادبر رفت. خب مجلسی بفرماید به اینکه اقبل و ادبر یعنی اینکه نهایت اطاعت عقل از خدا. عقلانیت اگر کسی در کسی فعال بشه، نهایت اطاعت از خداست. عقل در مقابل دین نیست، عقلانیت در مقابل دین نیست و عقل به معنای علم نیست. ثم قال، سپس امام واقع بفهمد که خداوند چنین فرمود عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم، ما خلقت و خلقن هو احب الی من، به عقل فرمودم من چیزی رو خلق کردم که نزد من از تو محبوب تر باشه. محبوب ترین مخلوق خدا عقله. ولا اکمل تو که الا فی من احب، و تو رو به کمال نرسوندم مگر در کسانی که دوستشون دارم. کمال عقل در انسان هایی که خدا دوستشون داره. لذا اول ما خلق الله رسول اکرم فرمود نوری، اولین چیزی که خلق من بودم، نور من بود. این همون صادر اول است، این همون نور اول است که وجود ناظری است رسول اکرمه. عقل محض است. یه تعریف. تعریف دوم میگن عقل بهترین نعمتی است که بین بندگان تقسیم شده. من و تو دنبالیم که خدا روزیمونو چرا یه خود بیشتر نمی‌کنیم، از جوادیه بیایم فرمانیه، از خانه استیجاری بیایم به خانه ملکی، از پراید بیایم به پرادو. چرا این کار با ما نمی‌کنیم؟ ولی خدا میگه اهل بیت ما بهترین چیزی که خدا بین خلق، نعمتی که بین خلق داده عقله. عقل بهترین نعمت تقسیم شده بین بندگان است. یا هشام، حضرت موسی بن جعفر به هشام بن حکم میفرماید ما قسم بین العباد، تقسیم نشده است بین بندگان، افضل من العقل، برتر از عقل چیزی بین بندگان تقسیم نشده. یه دفعه نشد به موسی بن جعفر عرض کنیم، به علی بن مسلم بگو خدا عقل ما رو کامل کن. همیشه گفتی خدا جیب ما رو کامل کن، حساب بانکی ها درست بشه، زن خوب، شوهر خوب. خب کی تالا شده بینیم یا علی بن مسلم ظاهر بزنیم عقل ما رو کامل کن. روزی قابل کم و زیاده، میشه خواستش. سومین تعبیری که دارن میگن عقل بهترین عامل برای عبادت خداست. به به. یا هشام، موسی بن جعفر به جناب هشام، هشام کان یقول امیرالمؤمنین، کان امیرالمؤمنین یقول، حضرت امیرالمؤمنین میفرمود ما عبد الله به شیء افضل من العقل، خدا به چیزی بهتر از عقل پرستش نشده. عقلانیت انسان رو برسونه به چی؟ بندگی. عقلانیت در مقابل بندگی و وحی نیست، اون عقل توسعه است. فکرتو خراب نکن. رسول خدا عقله. این چهارمین تعبیرش که راجع به رسول، فرستاده خداست. ما که انبیا رو ندیدیم که، ولی یکی از فرستاده های خدا رو دیدیم، عقل کارش نداریم. همون علا قلوب اقفال هاست. حضرت امیر المومنین بیفهمه علا عقل رسول الحق، فرستاده خداست، فرستاده خداست. پنجمین تعبیر، پیامبران عاقل‌ترین مردمان زمان خیش هستند. بعثتشون مرهون کمال عقلشونه. اکمل از اونها در عقل وجود نداره. یا هشام ما بعث الله نبیاً الا عاقلاً، مگر به واسطه عقل. هیچ پیغمبری مبعوثشون مگر به واسطه کمال عقلش. حتی یکون عقله افضل من جمیع جهد المجتهدین، تا اینکه عقل پیامبر از تلاش تمام تلاش کننده ها برتره. ایشو چند تا؟ پنج. شیش، مهمترین هدف بعثت انبیا دعوت به عقل ورزیه، در معرفت خدا و تربیت عقل. یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله، خدا هیچ فرستاده نبی و رسولی را به سوی بندگان نفرستاد مگر اینکه با تعقل به سوی خدا برسند. چی گفت دین افیون جامعه است؟ اون چه که هدف انبیاست رسیدن به خدا ان عقلنه. هفت، عقل حجت و راهنمای درونی و انبیا و ائمه حجت و راهنمای بیرونی. یا هشام ان الله علی الناس حجتان، برای خدا دو تا دلیل وجود داره، حجتان ظاهره و حجتان باطنه، فاما الظاهر فالرسل و الانبیا و الائمه و اما الباطنه فالعقول، حجت باطنی عقله و و تا حجت باطنی فعال نشود حجت ظاهری پذیرفته نمی شود. تا حجت باطنی فعال نشود جای کعبه گاو می شود در اون سرزمین کزا. عقل مخاطب امر و نهی الهی است و مبنا و ملاک ثواب و عقاب خداست. یکی از شرایط تکلیف چیه؟ هر کسی که بخواد مکلف بشه سه شرط عمومی داره. از تا سه شرط عمومی نیاد کسی تکلیف پیدا نمی‌کنه. یکیش عقله. دیوونه‌ها راحتن. یکیش بلوغه. بچه‌ها راحتن. این دوتا است در واقع شرایط چی هستش؟ شرایط عمومی تکلیفه. امام باقر انی یا که آمر و یا که انها و یا که عاقب و یا که اصیب، به واسطه توست که من امر بکنه. امر خداوند متوجه مردم بشه بسته عقلشون، اگه عقلشون امر ندنن. امر و نهی خدا واسطه عقله. هر کسی هم مرتکب میشه به میزان عقلش مرتکب میشه. من و شما واجبات رو هرچی شد فکرم بکنیم که دیگه همه عالم به ما بده کارم. این به اندازه عقلمونه. اما آدم علیه السلام به اندازه عقلش 200 سال گریه کرد. وقتی میشه گفتن اه به تو برو، 200 سال گریه کرد. 200 سال این گناهی که برای حضرت آدم میگن چی بود؟ از تو بعید بود. گناه ما حتی توقع نداشتیم کارو بکنیم. چقدر حساس 200 سال گریه کرد که بهش گفتن ما از تو توقع نداشتیم کارو بکنیم. آب اگه به من تو بگن ما از تو توقع نداشتیم، خب توقع نداشت دیگه. بهش برخورد که من یه کاری کردم که مورد توقع نبوده، اما یه چیز دیگه توقع داشتم. از ما چیز دیگری توقع دارن. دینداری و برخورداری از دین سالم مرهون عقله. امام صادق علیه السلام می‌فرماید من کان عاقلا کان له دین. کسی که عاقل باشه دین داره. حضرت به 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 چقدر این حدیث عالیه. من توصیه بکنم در کتاب شریف تحف العقول بخشی که مربوط به موسی بن جعفره، این حدیث موسی بن جعفر علیه السلام رو به جنابشان بخونید. اصلا هر بندش زندگیه. خودم نوشتم اما الان که دقام کنم چه کیف دادم میکنه. حضرت میفرماد به اینکه هشام من اراد الغنا بلا مال. بخوای بی نیاز بشی در حالی که مال نداری، در حالی که ما مردم فکر میکنیم بی نیازی در چیه؟ پول. من اراد کسی که اراده کرده بی نیازی رو بلا ماله. چند تا کار بکنه. یک، و راحت القلب من الحسد. میخواد قلبت حسادت نداشته باشه. دو، و سلامت فی الدین. میخوای دین سالم داشته باشی. سلامت در دین خیلی مهمه. وقتی به حضرت امیر السلام، حضرت رسول اکرم در رابطه با اون جریاناتی که در رمضان سال 40 اتفاق افتاد که علی جان چند روز گذشته، گفتن 13 روز، چند روز مانده، گفتن 17 روز، فرمود به زودی در همین ماه محاصل تو به خون سرت آغشته بشه، خضاب بشه. خبر شهادتشون دادن در سال 40، سال 11 تا سال 40. بعد حضرت سوال کرد افی سلامت دین؟ آیا دینم سالمه؟ امیر داره سوال میکنه افی سلامت دین، دینم سالم اون موقع. بعد حضرت موسی بن جعفر میخوای بی‌نیاز باشی در حالی که پول نداری، حسد نداشته باشی و دینت دین سالم باشه، فلیتضرع الی الله عز و جل فی مسئلته به ان یکمل عقله. میگه تضرع کن، التماس کن، از خدا بخوا عقلتو کامل کنه. چقدر ما از خدا خواستیم عقلمون کامل کنیم؟ چی تقریبا چی؟ اصل و حقیقت انسان رو تعریف کردن، عقل و لب اوز که اصل الانسان لب هو امیر المؤمنین، ریشه انسان عقل اوز. اگر عقل نداشته باشه هیچ هویتی نداره. حدیث بعدی، تعریفی که از انسان کردن، گفتن آقا میخوای رستگار بشی در گروه عقل ورزی است. حضرت امام صادق به مفضل ابن عمرو فرمودن یا مفضل لا یفلح من لا یعقل، لا یفلح من لا یعقل، لا یفلح من لا یعقل. کسی که تعقل ندارد رستگار نمیشه. و با نیروی فهم و تفکر عقل میتوان بر مشکلات پیروز شد. حدیث آخر است، امام امیر المومن لا یستعان و علد دهر الا بالعقل، مگر در سایه عقل بتوانی بر روزگار پیروز بشی. 12 حدیث در تعبیر از عقل در متون روایی ما، همینقدر تعابیر بس. اما شرفیاب محضر حضرت علامه مهندسی رحمت الله علیه و جناب شیخ حر عاملی بشیم، در این که در این متون که آمده است، اگر واژه عقل آمده، عقل به چه معنایی است؟ 7 معنا رو بیان بکنن، بعد یکیشون میگه 2 معنا، یکیشون میگه 3 معنا. این دیگر بماند در جلسه بعد. الحمد لله رب العالمين.